رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
شبتان بخیر شنوندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 18 دکبر سال 2012 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا می‌کنیم که تا این لحظه دسترسی ما شده است. شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌ها علیه جنبش طالبان را تمدید کرد. وزارت امور خارجه روسیه را گذاشتن دو شهروندش در سوریه را تایید نمود. رئیس جمهور عراق طالبانی با سکته دل گرفتار شد و افراد ناشناس هنرمند سینمای افغان ظاهر آرمانی را کشتند. تفصیل خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً تحریم‌ها علیه جنبش طالبان را تمدید کرد، اما در مورد اجازه سفر خارجی فرماندهانی که در مذاکرات صلح افغانستان شرکت می‌کنند اظهار آمادگی نمود. در خدمه شورای امنیت گفته شده است حکومت افغانستان می‌تواند روی خط طالبانی را پیشنهاد کند که مورد تحریم قرار دارند و اما کابل می‌خواهد با آنها وارد مذاکرات شود. وزیران افغان موضوعی مسائل مربوط به تهیه روی خط را باید در هماهنگی زیج با اعضای شورای عالی صلح افغانستان حل کنند، آمده است در قدنامه. قدنامه شورای امنیت سازمان ملل در حال پذیرفته شد که قرار است روز چهارشنبه در کنار پاریس پایتخت فرانسه مشورت های سه روزه آید به فردای افغانستان با شرکت نمایندگان حکومت کابل، جنبش طالبان و دیگر گروه های افغانی شروع شود. وزارت امور خارجه روسیه تایید کرد که دو شهروندش در سوریه غیب زده است. بر پایه خبرها دیروز در شاهراه تارتوس هومس دو شهروند روسیه و یک ایتالیایی از سوی افراد مسلح ناشناس را بوده شدند. بر پایه اطلاعی وزارت هر سه آنها در شرکت آهنگدازی کار میکردند. یکی از را بوده شدگان عبدالستار هستون شهروند هم روسیه و هم سوریه است. سرگئی مارکوف نماینده سفارت روسیه در دمشق و خبرگزاری اینترفاکس گفته است که دیپلمات های روس در همدستی با مقامات قدرتی محلی در پی جستجوی عربوده شدگانند. بنابر خبرها رئیس جمهوری عراق جلال طالبانی سکته دل شده، حالا در بیمارستان زیر نظر طبیبان قرار دارد. در بیانیه که تارنمای رئیس جمهوری عراق به نشر رسانده از گفته می شود، وضع او معتدل است و پس از مداخله دکتران فعالیت اعضای بدنش به حالت عادی برگشته است. طبق خبرهای اول، طالبانی 79 ساله صبح روز دوشنبه 18 دکبر به طور عاجل به بیمارستان انتقال داده شد. این در حالی است که رئیس جمهوری عراق در سال 2008 در ایالات متحده جراحی دل شده و پیش از آن در اردن از خشکی بدن و خستگی شدید تبابت یافته است. طالبانی بنیادگذار یکی از حزب‌های اساسی کردهای عراق و اولین پرزیدنت غیر عربی عراق است که سال 2005 به قدرت رسید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در پاکستان طی دو روز افراد مسلح ناشناس پنج نفری را هدف تیر قرار دادند که با امگذرانی از پلی ملی مشغول بودند. بر پایه اطلاع رسمی چهار زن در ولایت سین و یک مرد در پشاور کشته شدند. مقامات پاکستان تصمیم گرفتند که معرکه امگذرانی را بر اثر این کشتارها متوقف کنند. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی بر دوش نگرفته است، اما قبلا طالبان با طبیبانی که در امگذرانی شرکت میکنند تهدید کشتن کرده بودند. رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف اظهار نمود که کشورش خواستار تحکیم رابطه های استراتژیک با روسیه است. به نوشته خبرگزاری اینترفاکس، اسلام کریموف روز سه‌شنبه در ملاقات با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در توشکن گفت که یکی از موضوعهای مهم تحکیم رابطه های دو جانبه با ویژه در بخش امنیتی است. رئیس جمهوری ازبکستان از اوضاع در افغانستان و کلیه منطقه آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرده است و گفته او در منطقه یگان پیشگویی خوشبینانه به چشم نمی رسد. و مقامات ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان خبر دادند که جسد هنرمند و کارگردان سینما ظاهر آرمانی را پیدا کردند. آرمانی هفته گذشته از سوی افراد ناشناس ربوده شده بود. نعمت الله رئیس ولسوالی بهسود بر رادیوی آزادی گفت که جسد آرمانی در داخل یک خلطه گذاشته شده بود. او افزود است که هنرمند شناخته بر اثر ضربه ها از کرد فوتیده است. ظاهر آرمانی هم در افغانستان مشهور بود و هم در بیش از فیلم هنری نقش‌های اساسی را بازیده است. اخباری تازه تاجیکستان و آلان و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی و با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. و شنوندگان ارجمند، سر از امروز ما با بخش سالنامه ها شروع میکنیم و این یک نوع جنبستی سال است و با بخش های گوناگون و روندهای مختلف در سالی که سپری می شود بخشیده شده است.
سال 2012 مهمترین تحولات، تمایل‌ها و چرخش‌ها،
رویدادهای تاریخی، صداهای ماندگار
در جهان، منطقه و تاجیکستان.
سال 2012
نگاه به نتیجه‌های سال،
تقدیم از رادیو آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. 3.5 سال محبس برای بی‌احتیاطی دادگاه ناحیه سینا مجرم صدمه نقلیاتی را که در آن خبرنگار اسکندر فیروز آسیب دیده است محکوم به زندان کرد. بحران اقتصادی و جوانان، کارشناسان تا کجا با از بین رفتن بیکاری جوانان یکی از جدی‌ترین مشکلی های سال مطمئنند؟ و رشوت ده یا همسرم شو، یک خانم افغان از رشوت خوری و تمکاری قاضی دادگاه شکایت کرده است. دادگاه نوحیه سینای شهر دوشنبه نسلو شریف فرد گناهکارم در صدمه نقلاتی را که بر اثر آن خبرنگار اسکندر فیروز آسیب دیده است برای 3 سال و 3 ماه از آزادی محروم کرد. اسکندر فیروز بعد از صدمه نقلاتی شب 9 اکتبر سال روان در خیابان اسماعیل سومانی پایتخت چند مدت در حالت کما یا بهوشی قرار داشت. اما دادگاه در مورد پرداخت مبلغ جبران ضرر به اسکندر فیروز تصمیم نگرفته است. گفته می شود که تا حال برای معالجه اسکندر فیروز بیش از 72 هزار سومانی صرف شده، مبلغ زیان به ماشین او بیش از 20 هزار سومانی حساب شده است. تفصیل بیشتر را در این باره از خبرنگارمان در شهر دوشنبه کیومرث سیعت می شنویم.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه نصرالله شریفوف، نفری متهم در صدمه نقلیاتی اسکندر فیروز، خبرنگار بی بی سی را 3 سال و 3 ماه از آزادی محروم کرد. قاضی پرونده اسماعیل دولتوف در شرح این حکم گفت که جناب شریفوف برای نقض قاعده های حرکت در راه و اداره واسطه نقلیات کسی دیگر مجرم شناخته شده است.
شریف مسئول را عمل با ماده 212 قسم 2 کدکس جنایتی جرم ترکستان گناهکار دانسته شده، با او اون قسم ماده جزا در نمود محروم ساختن از آزادی با مهلت 3 سال و 3 ماه با ادا نمودن جزا در کلون اصلاحی سکونت، با محروم کردن از حقوق اداره کردن واسطه نقلیات با مهلت 3 سال تعیین کرده شود.
نصرالله شریفوف، ساکنی 33 ساله ناحیه رودکی که صاحب 3 فرزند بوده و بیکار است، خود را در صدمه نقلیاتی اسکندر فیروز گناهکار دانست و علیه حکم دادگاه نیز حرفی نگفت. او را بعد از قرائت حکمش ماموران پلیس به بازداشتگاه بردند. دادرسی پرونده گفت که نصرالله شریفوف 3 سال و 3 ماه محرومیت از آزادی را در کلونی سکونتی واقع در ناحیه وحدت سپری خواهد کرد. این در حالی است که ناتالیا شریفوا، یکی از وکیلان مدافع اسکندر فیروز، از دادگاه خواست برای نفری تحت حمایتش همچنین بیش از 90 هزار سومانی همچون جبران ضرر پرداخته شود. به قول خانم شریفوا، تا حال برای دوا و درمان اسکندر فیروز بیش از 72 هزار سومانی صرف شده و خساراتی که به ماشین یا خودروی او رسیده است بیشتر از 20 هزار سومانی می باشد. این وکیل مدافع همچنین گفت تا 3 ماهی که از صدمه می گذرد، نفری مجرم و خانواده او باری هم به نزد خویشاوندان اسکندر فیروز نامده و از آنها معذرت نخواستند. اسکندر فیروز، خبرنگار بی بی سی، شب 9 اکتبر سال جاری در خیابان اسماعیل سامانی پایتخت به صدمه نقلیاتی دچار شده، چند مدت در حالت کاما یا بیهوشی در بیمارستان قریه بالا بود. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان در آغاز گفتند که در این قضیه ایام‌الدین رحمدین زاده متهم است. بعدن آنها نامی نصرالله شریفوف را بیان داشتند که به گفته آنها بدون وکالتنامه خودروی ایام‌الدین رحمدین زاده را اداره میکرد و به صدمه دوچار شد. نکته ای که دادگاه ناحیه سینا نیز این را تصدیق کرد. کیومرث‌سیعت، رادیو آزادی، دوشنبه.
برای 3.5 سال روانه زندان شدن مجرم صدمه نقلاتی که در آن خبرنگار اسکندر فیروز آسیب دیده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی. امومالی رمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان سفرش به ترکیه با همتای ترکش عبدالله‌گل، نخست وزیر رجب طیب اردوغان و رئیس پارلمان جمیل چیچکم دیدار و گفتگو داشت. مایتوی رسمی در محور این صحبت و گفت‌وشنیدها مسائل همکاری ها میان تاجیکستان و ترکیه قرار گرفت. دیروز دو کشور شورای مشترک همکاری تأسیس دادند که رهبری آن را امومالی رمان و رجب طیب اردوغان بر عهده خواهند داشت. کارشناسان تا کجا به رشد رابطه‌های اقتصادی میان تاجیکستان و ترکیه خوشبینند؟ از فرهاد میلاد همکارمان در شهر دوشنبه می‌شنویم.
سفر امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به ترکیه ادامه دارد. این بازدید در حال است که طی 7 سال اخیر ترکیه پس از روسیه و چین به مهمترین شریک تجارتی تاجیکستان تبدیل یافته است. میسره کمالوا از وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید رشد روابط دو کشور در چند سال اخیر اهمیت این کشور را برای تاجیکستان به مراتب بالا برد.
عموما ترکیه اسناد ترگو پارتنر تا اکسپورت ما سوجرات مو بیشتر از همه به جمهوری بون ترکیه عمل میگردد، برای که مبلغ اکسپورت ما از مبلغ ایمپورت زیادتر است. ترکیه از جمهوری تاجیکستان اشیای خام سوجرات میکند. تاجیکستان همین اشیای خامی که مقصد اساسی اشیای خام ما است سوجرات کننده، همین مقصد اساسی با ترکیه سوجرات میکند.
بنابر اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا، حالا تاجیکستان 35% نخ پخته، 70% آلومینیوم اولیه، 90% پوستش را که 34.5% حجم عمومی صادرات کشور را تشکیل میکنند به ترکیه میفروشد. گردش مال بین دو کشور در 10 ماه سال روان 469 میلیون دلار را تشکیل داد که از این 380.4 میلیون حصه تاجیکستان را تشکیل میدهد. تاجیکستان از ترکیه عمدتاً گوشت مرغ و گاو، میوه های سیتروسی، مال های نساجی، تجهیزات فنی، مواد شستشویی و پلاستیکی و متال های سیاه وارد میکند. مقامات تاجیکستان حجم گردش مال میان دو کشور تا آخر سال را 600 میلیون دلار تخمین میزنند که این رقم در قیاس با 10 سال پیش 3 برابر زیاد است. حالا در قلمرو تاجیکستان حدود 55 کارخانه و مؤسسه مشترک با سرمایه ترکیه میچرخند که عمدتاً بخش های اقتصاد، تجارت، معارف، خدمت رسانی، ساختمان و قسمان مخابرات و صنعت سبک را در بر میگیرند. ترکیه از اولین کشورهایی است که بداهتاً پس از به استقلال رسیدن در سال 1991 تاجیکستان را جانبداری کرده، ماه ژانویه سال 1992 آن را رسما شناخته است. این کشور در آغاز استقلالیت یکی از بازینگران کلیدی در آسیای مرکزی محسوب می شد که در قطار کشورهای ترک زبان در تاجیکستان فارس زبان نیز جای پای مستحکم می کرد. اما سیاست های آن به گونه جریان یافتند که نتوانست حتی در کشورهای ترک زبان جایگاه استوار پیدا کند. رشید غنی عبدالله کارشناس در امور سیاسی میگوید شاید به این سبب حکومت ترکیه از تاکید سر مشترکات زبانی و قومی در آسیای مرکزی دست کشید و به همکاری های اقتصادی برتری داد و افزود حالا حکومت ترکیه پراگماتیک است، به مثل قدرت ها سرمایه را به خاطر سیاست نمیگذارد بلکه میخواهد از آن سود بردارد.
از اروپا دو بیشتر بشر متوجه شدند. دولت که از روی اقتصاد در دنیا جای 15 قرار دارد، اقتصادش هر طرفه، ولی ما میریم از امضا میکنیم و مکنیم چندی بار هم خیلی شد باز اروپا در همون جای خودش میستد و اجور نمی جنبد. چون که بعدی که بزرگا امضا میکنن کارا باید پایاندارو داوودوی کنن و از پسی عملی کردن اونا شود.
اما ایده دیگر از کارشناسان هم اشاره میکنند که حکومت نوی ترکیه به نیروهای سالم اسلامی در آسیای مرکزی بی‌توجه نیست و تنها به خاطر خلل‌دار نکردن رشد طبیعی روابطش با تاجیکستان از گرفتن اقدام‌های بزرگ سیاسی خودداری میکند. از سوی دیگر به عقیده آنها ترکیه سیاست خارجیش را بیشتر روی خاور میانه تمرکز داده است و ظاهراً به تقویت جایگاهش در آسیای مرکزی تلاش زیاد نشان نمی‌دهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر ها به امکان گسترش همکاری ها میان تاجیکستان و ترکیه.
موجهای رادیوی آزادی
از شش بیگو تا ده شب
25 و 41 متر یا برابر به 7215
7465 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز
در اینترنت
ozodi.tj و موورهای عمل فودبورد از اسد.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دیو یک خانم خبرنگار از ولایت ننگرهار افغانستان از آن شکایت کرده است که ضمن تفتیش پاریزاش در دادگاه از او رشوت خواستند و هم طلب ازدواج کردند. او در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفته است رشوت خوری و تمکری بعد از آن شروع شد که علیه مشکلات خانوادگی به دادگاه عریضه برد. قاضی دادگاه برای همکاری اظهار آمادگی کرد، اما بعداً بر منزلش آمده از او خواستار 1 لک افغان معادلی $2000 شد و گفت که به عوض این صبح روز دیگر قضیه را در دادگاه به نفع او انجام می‌دهد. دیو می‌افزاید:
مې قاضي له غوښتم چې ما خو به سردانه ته باور نه میکنم په خاطر دې چې فیصله دېګه کس میکنه ما کوم مې کس فیصله سره میکنه مو مر روان تر خاري ته چې زنګ دادم به قاضي روحالي وخت کې تلیفون قاعده شنه واش غوښتم ما نه واسطه درم نه قدر پیسې کې کارم میشه ای قاضي میګه میګه ته کته مارسی کوم مې علي زنګ مې زم داله کفاله پر روان میکنه او روان کته بده شي طاهر روحالي محمد طاهر روحالي په خاطر رشوت روان کته بده چې سپېش دیوا پیسې دیږي چې سبا صبح کارش خلاص کلم او وخت که او آمد خانه ما باز ما گفتم کتم پیسه نیست ما گفت می خیلی کتم ازدواج کو ما کل دشمنی تفسیدیت ما می گیرم.
اما دیوا پیشنهادی ازدواج را قبول نکرد، زیرا به گفته او سن قاضی خیلی بالاست و تقریبا همسال پدرش است. دیوا می افزاید که گفتگوهایش را با قاضی ثبت کرده بود و آن را به مقامات محلی از جمله خدمات امنیتی فرستاد، ولی کسی به عرضش گوش نداد و به بالای این هدف تهدید قرار گرفت.
کلگی قاضی خبر شد، قاضی قضات خبر شد که قاضی رشوت خواسته است بشم. هیچ کس کدام اهمیت ندارد به قاضی ما. باز دیگه پنج ماه می قاضی ما در محکمه روان بود، هیچ مشکل حل نمیشد. وقتی که می قصه که کلگی نشر شد و ما که شماری خود فعال کردم برام زنگ آمد. ما را گفت میگه آخرم کار خود کردی، میگه ما را به کل مردم شرمانده، میگه زنده خواست بشن زندگی کرده نمیتانی.
دیو میگوید که بعد از تهدید مجبور شد از ننگرهار فرار کند و مقیم کابل شود. حالا او میخواهد که حکومت کابل تحت حمایتش بگیرد. قضیه خبرنگار دیو در حال باعث سر و صدا می شود که چند روز پیش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در یک گزارش ویژه به ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان تاکید کرد. مؤلفان با بعضی پیشروی ها در این بخش بعد از قبول قانون اشاره کردند که مجازات برای خشونت علیه زنان را پیش بینی کرده است، اما افزودند که افغانستان در بخش دفاع از حقوق های زنان و ختم خشونت علیه آنها باید کارهای زیادی را انجام بدهد. بر پایه اطلاع رسمی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از بهار تا تیر ماه سال روان از زنان اذیت کشیده تقریبا 4000 عریضه وارد شده است که این نظر به 12 ماه یک سال پیش دو برابر بیشتر است. اما بیشتر این عریضه ها بررسی نمی شوند. زنانی که درباره خشونت شکایت می کنند مورد تعقیب و تهدید قرار می گیرند. سال روان در افغانستان چند حادثه پرسر و صدای خشونت علیه زنان رخ داد. در ولایت پروان یک زن 22 ساله گمانبر در خیانت به شوهر از سوی افراد مسلح در پیش چشمی مردم تیرباران شد. گلسیکم زن 20 ساله ساکن تخار برای فرزند به دنیا آوردن هدف تیر شوهر قرار گرفت و طبیبان به زور نجاتش دادند. قصه سهرگل عروسی نورسی که از سوی خانواده شوهرش به طور شدید لاتکوب می شد و بالاخونه های کنده دست و پا و استخوان های شکسته به شفاخانه افتاد دیگر از نمونه های وضع زنان مظلومی افغان است. در همین حال بنا به پژوهش سازمان خیریه اکشن اید 86% زنان افغان از بازگشتی حکومت شبیه طالبان هراز دارند. از هر 5 نفری آنها یکی از تهدید به امکانی تحصیل دخترش نگران است، اما 73% زنان میگویند نظر به 10 سال پیش زندگی بهتری دارند. مشاور رئیس جمهوری افغانستان حمید کرزی در امور زنان قهرمانه کاکر میگوید در نشست های حکومت اصلا به مسئله های حقوق زنان توجهی نمی شود و این نیز به نگرانی های زنان از آینده تاریک می افزاید.
سال 2012 مهمترین تحولات، تمایل‌ها و چرخش‌ها،
رویدادهای تاریخی، صداهای ماندگار
در جهان، منطقه و تاجیکستان.
سالی 2012،
نگاه به نتیجه‌های سال،
تقدیم از رادیو آزادی.
بورانی سرتاسری اقتصادی از همه بیشتر به نسل جوان تاثیر میگذارد، زیرا تعداد جوانان بیکار به طور قابل ملاحظه افزایش یافته و امکان پیدا نمودن شغل برای آنها دشوارتر شده است. در گزارشی که بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با جنبش سال 2012 میلادی تهیه کرده است، همکارمان ساجده میرزا میگوید بیکاری جوانان از مشکلی های جدی سال بود و از بین رفتن آن سالهای نزدیک بعید به نظر میرسد.
ساکن شهر دوشنبه اکمل دلدوربیکوف 23 سال دارد و او 2 سال پیش یکی از دانشگاه های تاجیکستان را ختم کرد. از زمان ختم دانشگاه اکمل و همکلاس های دیگرش جای کار پیدا نکردند. اکمل میگوید تنها راهی که اکنون برای او باقی مانده است به سرابان گذاشتن والدان و گرویدن به ارتش بسیار میلیون نفره جوانان آسیای مرکزی است که در جستجوی کار به روسیه می روند.
اختصاص شما که پروگرامیست هست کجایی که پروگرامیست طلب دور بکنم و جو مراجعه از کازان بانک کرخونه کرخونه شخصی هسته و دوامه که من دیشوزی کرده اگر کار نهیم بام اگر مشکل موجودی کرده گرده.
اکمل یکی از میلیون ها جوانی بیکار است که در جریان بحران اقتصاد جهانی و پیامدهای آن امیدواری را به آینده بهتر از دست داده است. اکنون در بسیار مواردها کارگران جوان را که دوره فعالیت مهنتی آنها با بحران اقتصادی موافق آمده است، نسلی گم شده می نامند. هشدارها از عاقبت این تمایل که کارگران جوان در کشورهای پیشرفته بیشتر فعال می شوند ولی شانس کاریابی ندارند و خطر بیکاری و ناداری در کشورهای در حال رشد تا رفت بلندتر صدا می دهد. برای نمونه تاجیکستان بیش از میلیون مهاجر کاری دارد که بخش اصلی آنها در روسیه صناعتی کار می کنند، اما در حالی که اکثر این جوانها معلومات عالی و کسبهای زمانوی دارند، عمدتاً به کارهای سیاه مشغولند که امروز هست و فردانی. با گفته سازمان جهانی کار، بیش از 74 میلیون جوانی از 15 تا 24 ساله در سراسر جهان جای کار ندارند. 4 میلیون نفر از شروع بحران جهانی اقتصاد در سال 2007 به این ارتش بیکارها اضافه شده است. از این شمار 6 میلیون از جستجوهای بی‌نتیجه خسته شده دیگر جای کار نمی‌یابد. مشکل جوانان بیکار به صفت بازار مهنت در جهان بی تأثیر نمانده است. متخصص سازمان جهانی کار در بانکوک متیو کوگنس بر رادیوی آزادی گفت که کارگران جوان در محدودیت به سر میبرند و تعداد بیکاران از حساب جوانها 3 برابر بیشتر از بزرگسالان است.
جوان ها همان گروه های هستند که از همه بیشتر تبعیض می شوند. در شرایط افزایش اقتصاد از بین داوطلبان کار آنها را از همه آخر انتخاب می کنند و در حالت بحران اقتصادی اول جوان ها اختصار می شوند.
در اتحادیه اروپا از 5-1 نفر سن زیر 25 خواهش کار کردن دارد اما جای کار نمییابد. در حالی که از آنها جوانترها با قرارداد کاربای و یا در زمینه اقتصاد غیر رسمی کار مییابند. بیکاری شدید در اسپانیا و گریسیا جریان دارد و در این دو کشور نصف ختم کرده های مکاتب عالی جای کار ندارند. دورنمای بازار کار در قاره آسیا و اقیانوس آرام نیز خیره به نظر می رسد. در میان جوانان از 6-1 نفر در تایوان و فیلیپین جای کار ندارند. در اندونزیا از 5-1 نفر بیکار است. وضعیت بدترین در خاور میانه و افریقای شمالی حکم فرماست. در این دو منطقه از 4 نفر یک حتما به جای کار است. با گفته میتیو کونگاس متخصص سازمان جهانی کار، بیکاری به بزرگترین چالش های زمانی معاصر تبدیل یافته است.
تمرکز اصلی در اروپا به ایجاد جای کار است. در آنجا به طور کافی جای کار وجود ندارد. تمرکز اصلی در آسیا نیز ایجاد جای کار است، اما با توجه به صفت جای کار. این ضرورت است که از نبودن شبکه های حمایت اجتماعی و امنیت اجتماعی به وجود آمده است. جوانان انتخاب دیگر ندارند مگر آنکه در شرایط بیکاری هر کاری پیش آمده را خوش آمد بگویند. کارهایی که نمی توانند آنها را از فقر و بی‌بجاعتی نجات دهند.
متخصصان بازار و رهبران شرکت ها با اشاره به این واقعیت که همساله 40 میلیون نیروی جوان به بازار مهنت وارد می شود، می گویند جهان در روی بمبای اقتصادی و اجتماعی نشسته است. برای نمونه نیروی خرج نشده جوانان در کشورهایی که اهالیشان پیر شده است اهمیت بزرگ دارد، زیرا در جایی که جوانهای کارگر کمند، مالیات نیز به خزینه اجتماعی کمتر وارد می شود. از سوی دیگر آنهایی که مدت طولانی بیکار بودند کمتر به کار استخدام می شوند و در تمام فعالیت کاری خود پول زیاد به دست نمی آورند. سازمان همکاری های اقتصادی و رشد گفته است بیکاری طولانی با فقر و بی‌بضاعتی و مریضی همراه بوده با عائله شخص بیکار، مخصوصا با تحصیل بچه های آنها تأثیر جدی می گذارد. یعنی فرزندان این عائله ها نیز از آینده بهتر محروم می شوند. سال گذشته موج ناراضگی جوان ها در خاورمیانه و اروپای جنوبی ثابت کرد که دلسردی و ناباوری در بین جوانان می تواند تنش های اجتماعی را بیشتر کند. متخصص سازمان جهانی کار میتیو کانگاس میگوید حالا به نظر میرسد که سیاستمداران از این تمایل ها پیغامی درست گرفتند. مسئله به جای کار تامین کردن جوانان از طرف حکومت ها در سراسر جهان هیچگاه به این اندازه پر اهمیت نبود که حالا هست، میگوید میتیو کانگاس و میافزاید تعداد زیادی از کشورها برنامه های استراتژی را در رابطه با فعالیت های جوانان طرح‌ریزی کردند.
بحران اقتصادی و افزایش بیکاری جوانان در سال 2012 گزارش از سلسله سالنامه های رادیوی آزادی. شنوندگان ارجمند، شما گزارش های این سلسله را می توانید در سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj. همچنین اگر در رابطه با این گزارش ها و دیگر مطالب برنامه و سامانه اندیشه و پیشنهاد دارید با رادیوی آزادی در تماس شوید.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
اماکنون ناگونی های ورزش را از همکارمان در شهر دوشنبه نرز الله لطیف میشنویم.
مشتنی توجیک شیرالی دوستیف در سبقت بوکسی حرفه‌ای از رقیبش ممیت یادگاروی اوکراینی شکست خورد. مسابقه مشتزنهای حرفه‌ای در شهر چرکاسی اوکراین برگزار شد. در این مسابقه شیرالی دوستیف در وزن 56 کیلو برای اولین بار در سبقت 8 راوند شرکت داشت. بعد انجام قوازمایی یک داور شیرالی دوستیف را ولی دو نفر دیگر یادگار ممیدف را غالب دانستند. خبر دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در شهر نارک با جام اتحاد 2013 آمادگی می‌بیند. صلاح الدین غفوروف مربی این دسته به رادیوی آزادی گفت جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته با شرکت 26 بازیگر از باشگاه‌های فوتبال کشور در شهر نارک تا 30 دکبر ادامه خواهد کرد. ولی جناب غفوروف از نبود تالار ورزشی با میدان روپوش صنعی اظهار نگرانی کرد.
چون که در نارگ اون که ضعف های کلان است که ما مشروعات های خود را گذارانیم، هم ضعف های کلان هم باشد، اون بازی که ما در ضعف های سن پیتربورگ میذارم او خیلی چمن در اینجا در ضعف های ما وجود ندارد.
مسابقه بین المللی برای دریافت جام اتحاد دولت های مستقل از 18 تا 27 ینور در شهر سنت پیتربورگ روسیه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه ا با تیم های بلاروس، لاتویا و استونیا رقابت می کند. و خبری آخرین، کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم مسابقه انتخابی قهرمانی قاره میان نورسان را تصدیق کرد. منتخب تاجیکستان که به گروه سی داخل است با تیم های نیپال، بوتان، ازبکستان، مالدیو و افغانستان رقابت خواهد کرد. بازی های این گروه از 5 تا 10 اپریل سال آینده در پایتخت نیپال کاتماندو برگزار می شوند. دسته هایی که در گروه ها غالب می شوند به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا 2014 راه می یابند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را شنیدیم و اکنون از اخبار مربوط به ایده های سال نوی. روزهای عید همه راهروهای مسکو لباسی سال نوی برتن خواهند کرد. سرگئی کپکوف رئیس بخش فرهنگ شهرداری مسکو در نشست خبری بخشیده به آمادگی های پایتخت روسیه به عید های سال نوی گفت هدف از لباس سال نوی پوشاندن راهروها بالیده کردن طبیعی شهروندان است. اینترفاکس از زمن قول سرگئی کپکوف نوشته است هنگامی که شهر 10 روز و از آن بیشتر فراغت میکند بار گران بر دوش بخش فرهنگ و خدمات کمونالی میافتد. درباره پلیس یوری تجلی باشد حاجتی گپ هم نیست و مقامات تلاش میکنند که مردم فضای ایدانه را بیشتر احساس کنند و از آن که به بیرون شهر نرفتند انگشتی ادامت نگزند، افزوده است منصبداری روس. و در پایان برنامه بار دیگر مهمترین خبرهای روز را برایتان یادآور میشویم. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم ها علیه جنبش طالبان را تمدید کرد. وزارت امور خارجه روسیه عقب داشتن دو شهروندش در سوریه را تایید نمود. رئیس جمهوری عراق جلال طالبانی با سکته قلب گرفتار شد و افراد ناشناس هنرمند سینمای افغان ظاهر آرمانی را کشتند. و شنوندگان نرجمن خبرهای تازه و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابلیم دریافت است و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. با بخش تاجیکی رادیوی آزادی بمانید.